سنگ به سنگ و رأی به رأی.
ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
با نثار سلام و صلوات به روح بلند حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در این فرصت برنامه روح الله رو میشنوید، برنامه از رادیو انتخاب.
تاریخ جنبش‌های نوین شیعه در ایران و عراق به فاصله زمانی 1958 تا 1963 باز می‌گردد. در حالی که جنبش شیعه در ایران به رهبریت آیت الله خمینی بود، بعد از او آیت الله محمد باقر صدر از علمای بارز نجف رهبری جنبش شیعه عراق را به عهده گرفت. در اوایل دهه 60 میلادی بغداد دوران طلایی خود را در زمان ریاست جمهوری برادران عارف عبدالرحمن و عبدالسلام سپری می‌کرد، ولی نتوانست به خوبی از آن نگهداری کند و فرصت ناخواسته به دست حزب بعث افتاد و احمد حسن البکر پس از تبعید عبدالرحمن عارف به روی کار آمد. این در دهه‌ای بود که حرکت مسلمانان در ایران توانست شاه را از مسند قدرت براندازد. آیت الله محمد باقر صدر پشتیبانی خود را از انقلاب ایران اعلام کرد و از مقلدانش خواست که دور شمع وجود امام جمع شوند. نیروهای سیاسی و فعالان حزب بعث کم کم به دست صدام حسین سازماندهی شدند و حرکت رو به جلو خود را آغاز کردند. صدام این را درک می‌کرد که جنبش مسلمانان عراق با توجه به انقلاب اسلامی ایران خطری است که دولت بعث را تهدید می‌کند. این خطر را فقط بعثی‌ها احساس نکردند، بلکه آمریکایی‌ها نیز به وجود این خطر پی بردند. لذا تمام هم و غم خود را بر آن قرار دادند که به سرعت جلوی این امواج سهمگین را بگیرند. مردم ایران بر اثر سخنرانی‌های خطبای نماز جمعه و همچنین علمای دین و مسئولان انقلاب مبنی بر صدور انقلاب هیجان زده شعارهایی در این زمینه می‌دادند. دولت از به سیطره درآوردن و آرام کردن مردم در این زمینه ناتوان بود. احمد حسن البکر روش گفتگو را برای حل مسائل فیما بین ایران و عراق برگزید. ولی با برکناری بکر و رسیدن صدام به ریاست جمهوری اوضاع وخیم‌تر شد. سفیر ایران در بغداد با نامه صدام به ایران برگشت. صدام از دولت ایران خواسته بود که گروهی را برای مشورت و حل و فصل مسائل فیما بین به عراق بفرستد.
آیت الله آقای هاشمی رفسنجانی که اون موقع وزیر کشور بود، دولت موقت استعفا داده بود، شورای انقلاب دولت تشکیل داده بود و آقای هاشمی رئیس وزیر کشور بود. پیشنهاد من این بود که آقای هاشمی از طرف امام انتخاب بشن و بیاد با مسئول عراقی بشن صحبت کنه. امام فرمودن که من باید مطالعه کنم و فردا جواب میدم. من فردا رفتم خدمتشون، فرمودن که اولا من باور ندارم که اینا بخوان با صداقت با ما برخورد کنند. اینا تاکتیکی دارن که سرانجام بر علیه خود ما اقدام خواهند کرد. من به صداقت اینها و راستگویی اینها اعتماد دارم.
دولت عراق از سفیر ایران خواست که خاک عراق را ترک کند. 7 روز بعد از تشکیل دولت رجایی، مجلس ملی عراق پس از تشکیل جلسه فوری لایحه‌ای مبنی بر خاتمه دادن به اوضاع نابهنجار ایران و عراق صادر کرد و در آن از ایران خواسته شد که به کردها، عربها و بلوچها خودمختاری اعطا کند. چند روز بعد صدام حسین قطعنامه 1975 الجزایر را که خود او با شاه امضا کرده بود ملغا اعلام کرد. این قطعنامه برای پایان دادن به اوضاع وخیم ایران و عراق در آن روز امضا شده بود. حالا که سردمداران ایران به اصول این قطعنامه وفادار نماندند و به علت دخالت روشن و هدفدار آنان در امور داخلی عراق و کمک و یاری رساندن به تروریست های داخل عراق، همانطور که قبلا شاه هم انجام میداد، همچنین به علت کمک به رهبران متمرد و سرکش که از طرف آمریکا و صهیونیسم پشتیبانی میشوند و برای اینکه دولت ایران حاضر نیست زمین های عراق را باز پس دهد، مجبور شدیم به خاطر آزادیشان به زور متوسل شویم. من هم اکنون در برابر شما اعلام می کنم که ما قطعنامه 6 مارس 1975 را تماما ملغا اعلام می کنیم. قبل از آن که جنگ شعله ور شود، آیت الله صدر از خانه‌اش که توسط وعصی‌ها به بازداشتگاه او تبدیل شده بود، فتوایی مبنی بر حرام بودن جنگ با ایران صادر کرد. ولی چیزی نگذشت که خبر ترور او منتشر شد. بر اساس اطلاعاتی که شاگردان آیت الله صدر آن را تایید می‌کنند، شخص صدام خود اقدام به شهادت رساندن آیت الله صدر نموده بود. من به صراحت میگم که دنیا با ایران جنگید، ولی خیلی ها فکر میکردن که با آمدن حکومت اسلامی بدبختی مستضعفان جهان یا لااقل مستضعفان دنیای اسلام و عرب به پایان رسیده و فکر میکردن که امواج این دریای طوفان زده تمام نظام ها و حکومت های مستکبر را برخواهد انداخت. ولی امواج این طوفان منحصراً در داخل ایران ماند و استکبار جهانی به استکبار خود همچنان ادامه می‌دهد. ترس و وحشت غرب با آمدن خمینی شروع شد، زیرا اونها پی بردن که خمینی بیشتر مرد دینه تا سیاست، و باید بدانیم که صدام حسین با ترغیب دول غربی به ایران حمله کرد، به خصوص دولت آمریکا. و صدام بی چراغ سبزی که آمریکا به او نشان داد، محال بود به ایران حمله کنه. و این چیزی است که میبایست همیشه در ذهن خود داشته باشیم. کشورهای غربی در جنگ عراق و ایران دوست داشتند که صدام بر خمینی پیروز بشه. پنج روز پس از ترور آیت الله صدر، حمله سراسری صدام به ایران آغاز شد. برای ایرانیان این حمله غیر منتظره بود. ارتش عراق بدون اینکه کسی در برابرش بایستد به جلو میتاخت. حمله عراق آنچنان سریع پیش میرفت که صدام حسین اعلام کرد در عرض 1 هفته وارد تهران خواهد شد. عراق در همان ماه‌های اولیه جنگ توانست برتری خود را در جبهه‌ای به طول 1100 کیلومتر بر ایرانیان نشان دهد و پیشروی کند. ارتش عراق توانست سوسنگرد، مهران، دهلوران، قصر شیرین، بستان، هویزه و خرمشهر را به تصرف خیش درآورد و در 27 دسامبر 1980 صدام حسین اعلام کرد که مرز عراق و ایران همان جایی است که نیروهایش مستقر شدند. بغداد از پشتیبانی کشورهای عربی به خصوص کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برخوردار شد. صدام حسین شخصا و در همان زمان فرماندهی یک حمله رسانه‌ای را در دست گرفت تا بتواند از صدور انقلاب اسلامی به کشورهای منطقه جلوگیری کند و برای رسیدن به این منظور گاهی از حربه قومیت‌گرایی عربی استفاده می‌کرد و گاهی از حربه مذهب و دین. در این حال حمله چند جانبه عراق توسط دلارهایی که از فروش نفت کشورهای عربی به دست می‌آمد بی‌دریغ پشتیبانی می‌شد. امام خمینی تجربه سابقش را دوباره تکرار کرد، همان گونه که در سال 1978 و به هنگام پیروزی انقلاب اسلامی از نیروهای مردمی استفاده کرده بود. این بار هم دستور داد تا ارتشی مردمی تشکیل شود و در برابر نیروهای بعثی صدام بایستد و بدین سان بسیج شکل گرفت و آن را بسیج مستضعفین نامگذاری کردند. جنگ را هم به نام دفاع مقدس اعلام کرد تا رنگ و بوی واقعی خود را داشته باشد، چون این جنگ در حقیقت جنگ اسلام و حزب بعث افلاقی صدام بود. این نامگذاری به خاطر میشل افلاق بود که حزب بعث را تأسیس کرده بود. در رهبری ایران دو عنصر سیاست و دین را به وضوح کنار هم می‌بینیم و لقب امام که به آیت الله روح الله خمینی دادند به خاطر جمع شدن مرجعیت دینی و سیاست در وجود ایشان بود و به نظر مقلدین امام و دوستداران و طرفدارانش او هم مرجع تقلید و هم رهبر سیاسی ایشان بود. روی همین اصل واجب الاطاعه بود و مردم بیچون و چرا از تعالیمش بهره می‌جستند و اوامرش را مو به مو اجرا می‌کردند. ایرانیان توانستند صفوفشان را مرتب کنند و گردانها و لشکرهایشان را تشکیل دهند و به آموزش افراد بپردازند و جنگ ملی تمام عیاری را به نمایش بگذارند، جنگی که بسیجی ها و سپاهی ها نقش بسیار حساس و تعیین کننده ای در آن داشتند. بعد از یک سال جنگ اوضاع برگشت و حالا این ایرانی ها بودند که برای بازپس گرفتن سرزمین های اشغال شده اشان حمله می کنند. ولی عملیاتی که تعادل و موازنه قوا را به همراه داشت عملیات آزادسازی خرمشهر بود که سپاه پاسداران نقش اساسی در آن ایفا نمود. در 16 نوامبر 1981 و در حالی که عراقی ها تا بن دندان به انواع سلاح ها مجهز بودند، خرمشهر به دست ایرانی ها افتاد. پیروزی‌های اخیر ایران ریتم خاصی به ارتش ایران در پیروزی‌های پیاپی داد تا آنجا که صدام حسین را وادار کرد که واسطه‌ها و میانجیگرهایی برای آتش بس بیاورد. سازمان آزادی بخش فلسطین یکی از بهترین واسطه‌ها بود و برای این کار انتخاب شد. رابطه این سازمان با ایران به دهه 60 قرن 20 باز می‌گشت، آن زمان که امام خمینی در سال 1965 فتوایی داد که می‌توان تبرعات و فطریه و وجوهات شرعی را برای پشتیبانی از جنبش فلسطین پرداخت کرد. سازمان فتح در آن زمان نماینده مبارزان فلسطینی
شکلنا لجان دعم المقاومه الفلسطینی.
کمیته های پشتیبانی انقلاب فلسطینی ها همچنین کمیته های پشتیبانی ملت عراق و لبنان رو در آن زمان تشکیل دادیم. در لبنان از همه طایفه ها پشتیبانی کردیم، چه شیعی چه مسیحی و فرق دیگر مسلمانان، همچنین از نخبه های اونها حمایت کردیم، چون در اون برهه از زمان جریان های چپی بسیار فعال بودند و زمینه فعالیت اونها در تمام کشورهای مسلمان و عربی بود. ما به ناچار وسیع‌تر عمل کردیم تا بتونیم بسیاری از مردم رو گرد هم بیاریم، به خصوص نخبه ها و صاحبان اندیشه اسلامی رو. ما با شهید محمد منتظری و افراد زیاد دیگری همکاری می‌کردیم، افرادی که برای آموزش از ایران می‌آمدن و از بین اونها میتونم از دکتر چمران که قبلاً با گروه‌های جنبش اسلامی در آمریکا بود و بعد به پایگاه فلسطینی‌ها اومد نام ببرم، همچنین شیخ هاشمی رفسنجانی کمک‌های شایانی به لبنانی‌های وابسته به جنبش فلسطین کرد و با آقای یاسر عرفات در یکی از پادگان‌های آموزش در لبنان دیدار کرد و در اونجا اذعان داشت که ملت ایران و علما و مراجع تقلیدش پشت سر فلسطینی‌ها تا احقاق حقوق از دست رفته‌شون ایستادن. علاقه ایران و فلسطینی ها در سال 1979 محکم تر شد و نمایندگان گروه اعزامی سازمان آزادی بخش فلسطین اولین گروهی بود که پس از پیروزی انقلاب به تهران رفتند. حافظ اسد رئیس جمهور وقت سوریه هواپیمای اختصاصی خودش را در اختیار گروه اعزامی فلسطین قرار داد.
و عندما دخلنا في الاجواء الايرانيه
هنگامی که وارد حریم هوایی ایران شدیم اجازه گروه نگرفتیم، یعنی در حقیقت نمیدونستیم باید اجازه بگیریم. یک دفعه 4 هواپیمای فانتوم پیداشون شد و هواپیمای ما را محاصره کردند. ما ترسیدیم. ابو عمار چشمبند را از روی چشمانش برداشت چون خواب بود و به ما گفت نترسید، این هواپیماهایی که همیشه ما را بمبارون میکردن حالا اومدن که از ما محافظت کنن. با مسئولان فرودگاه تماس گرفتیم، از ما اسامی گروه را خواستن. ما میخواستیم اسمها رو بدیم که ابو عمار گفت نه اسمها رو ندید، خطرناکه. ما فقط گفتیم که یک گروه بلندپایه فلسطینی هستیم. نیم ساعت بعد به فرودگاه تهران رسیدیم و دیدیم که اینجا دنیا به گونه دیگری است.
وصول الرئيس ياسر عرفات كان بمثابه
آمدن ياسر عرفات به ایران در حقیقت یک نوع همبستگی مقدس بود که نظیرش رو در تمام عمرم ندیده بودم. واقعا چگونه میشه که ملت‌ها با هم برادر میشن؟ مردم ایران چفیه ای رو که یاسر عرفات و همراهانش بر سر داشتن از اونها میگرفتن و اونها رو تکه تکه میکردن و به عنوان تبرک و یادگاری نزد خودشون نگه میداشتن. این همبستگی ملی بین ایران و فلسطین مدتی به همین وضع بود، چون امام خمینی رحمت الله علیه در اون زمان گفت فلسطین جزئی از سرزمین اسلامی است. امروز ایران، فردا فلسطین.
در حضور امام
روابط ایران و فلسطین با افتتاح سفارت فلسطین در ایران باز هم محکمتر و عمیق‌تر شد. به دستور امام خمینی سفارت فلسطین در محل سابق سفارت اسرائیل در تهران افتتاح شد. در مورخه 7 آگوست 1979 امام خمینی آخرین جمعه هر ماه رمضان را روز جهانی قدس نامید و گفت آزادی فلسطین از زیر یوغ صهیونیست‌ها باید در رأس امور باشد.
شما که الان به الحمدلله جمعیت مسلمین قریب 1 میلیارد است و چرا باید با اینکه 1 میلیارد جمعیت ما داریم قدس ما را صهیونیست‌ها ببرند و حکومت های دیگر را هم در تحت سلطه قرار بدند، در صورتی که اینها اگر با هم مجتمع باشند حکومت بزرگ خواهند بود، هر کدام در محل خودشون حکومت بر محل خودشون و همه با هم زیر بیرق اسلام باشند. و انشاءالله من امیدوارم که این نصیحت را بپذیرید که این صلاح دین و دنیای شما و ما و مسلمین است. السلام
عليكم مسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم ان يرحمكم ويجعلنا جميعا ان شاء الله ونصلي في القدس ان شاء الله ونصلي في القدس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
بعد مرور یک سال پس از آغاز جنگ امام هیئتی را از فلسطین پذیرفت. اینان آمده بودند تا برای آتش بس میانجیگری کنند. اولین گروه اعزامی به سرپرستی خلیل ابو جهاد بود.
ابو جهاد گفت ما میخواییم وارد این قضیه بشیم تا شاید مفید فایده باشیم و همچنین به عنوان پل ارتباطی عمل کنیم. در کشورهای اروپایی علیه ایران یک حالت نارضایتی به وجود اومده بود که
ما میتونستیم کاری بکنیم، ولی امام خمینی فرمودن انقلاب ایران مشکلات خاص خودش رو داره و انقلاب فلسطین هم همینطور، بهتره هر کدوم خودش مشکلش رو حل کنه و به بحث و گفتگو در این زمینه خاتمه داد. یاسر عرفات خودش شخصا وارد جریان وساطت شد. او به همراه هیئت حسن نیت دولت‌های اسلامی وارد تهران شد. آنها با امام ملاقات کردند. امام برای بار دوم میانجیگری آنها را نپذیرفت. در واقع درباره آن حرفی نزد و موضوع دیگری را پیش گرفت. رفته رفته ایرانی‌ها متوجه رابطه عراق با سازمان آزادی بخش شدند و این سوال برایشان پیش آمد که چرا این سازمان نمی‌خواهد این روابط را قطع کند. سازمان آزادی بخش و دولت ایران روابط خود را حفظ کردند، ولی نه به آن گرمی روزهای اول انقلاب. به مرور زمان اختلاف نظرهایی در سیاست گذاری هر کدام نسبت به دیگری پدیدار شد. روابط ایران و فلسطین فقط در بخش رسمی به سردی گرایید، ولی رابطه ایران با مردم فلسطین و دیگر بخش‌های آن قوی و فعال. امام کوشش فراوانی کرد تا فلسطینی‌ها در لبنان بمانند و با هم یک ارتش و یک نیروی واحد در برابر اسرائیل تشکیل دهند و این را چندین بار از هر دو گروه خواست. بیروت پایتخت لبنان در تابستانی گرم در برابر یورش بیرحمانه صهیونیست‌ها سقوط کرد و دومین پایتخت عرب اشغال شد. خیلی ها به تهران آمدن، از جمله آقای حسین موسوی، رئیس بخش فعال و پویای جنبش عمل. من او رو نزد آقای هاشمی رفسنجانی بردم به خانه ایشون. در اونجا جلسه سه نفره ای تشکیل دادیم. آقای موسوی از آقای هاشمی خواست که این پیغام رو به امام برسونه که همه در برابر یورش صهیونیست‌ها سقوط کردن، حتی دوستان واقعی امام دچار مخمصه شدن، چاره چیست؟ پس از اخراج نیروهای فلسطینی از لبنان، فرماندهان نیروهای اسلامی لبنان درخواست دیدار فوری با امام خمینی را کردند و سید عباس موسوی با هیئتی به تهران آمدند. تمام کسانی که در آن جلسه بودند بعدها هسته اصلی حزب الله را تشکیل دادند. در این هنگام امام دستوراتی مبنی بر ارسال نیروهای سپاه پاسداران به لبنان را داد، آن هم برای پشتیبانی از هسته اولیه تشکیل حزب الله لبنان.
لبنان شد، من خودم اول کسی بودم که آمدم در دمشق و بیروت و محیط آماده کردم که نیروهای ما آمدن در پادگان زبدانی اونجا مستقر شدن و بعد آمدم در جنوب لبنان.
نیروهای حزب الله برای مبارزه با اشغالگران صهیونیست از روش‌های چریکی استفاده می‌کردند، ولی آنچه که در روش‌های حزب الله انقلاب ایجاد کرد عملیات استشهادی بود. ایران سختی‌های فراوانی کشید تا بتواند اسلحه لازم را جهت رودررویی با دشمن به دست آورد، در حالی که کشورهای غربی و شوروی هرچه عراق نیاز داشت در اختیارش قرار می‌دادند. تانک‌های T-72 روسی، موشک‌های زمین به زمین دوربرد و هواپیمای میگ 25 و سپس میگ 27 روسی و جنگنده‌های میراژ 2000 فرانسوی، موشک‌های اگزوسه و هواپیمای سوپر استاندارد فرانسوی، همچنین اسلحه‌های شیمیایی از آمریکا و آلمان. در سازمان ملل متحد در نیویورک حکایت از آن بود که باید ایران را وادار به آتش بس کرد، ولی ایران برای آتش بس شرط‌هایی گذاشته بود و بدون اجرای آن آتش بس را نمی‌پذیرفت.
در آن زمان فرماندهان نیروهای مسلح معتقد بودند که نباید نیروها را عقب کشید و جبهه ها را خالی کرد، چون احتمال خطعه و تاکتیک دشمن می رفت. ولی دولت وقت و کارشناسان پس از 8 سال جنگ خواستار عقب نشینی ارتش و سپاه و بسیج بودند تا بیش از این ضرر مالی به دولت و ملت نرسد، به خصوص که هزینه جنگ در روز بیش از 100 میلیون تومان بود. روی همین اصل امام خمینی در مورخه 20 جولای 1988 قطعنامه 598 را پذیرفت و این تصمیم همه را شگفت زده کرد. دولت عراق پذیرش قطعنامه توسط امام را نشانه ناتوانی و خسته بودن نیروهای ایرانی تلقی کرد و پنداشت که ایران در دفاع از خود ناتوان است. روی همین اصل و پس از چند روز از پذیرش قطعنامه توسط ایران، نیروهای عراقی حمله ای سراسری را آغاز کردند. نیروهای مسلح مجاهدین خلق هم از آنها پشتیبانی می کردند و رهبرشان مسعود رجوی عراق را پایگاه خیش ساخته بود. امام ملتش را برای دفاع و مقاومت دعوت کرد و اعلامیه‌ای داد که این چنین بود: مردم باید جبهه ها را پر کنند. مردم به پادگان ها و پایگاه ها رفتند و به سمت جبهه ها سرازیر شدند تا جنگ را وارد مرحله جدیدی کنند. این عملیات در زبان و ادبیات ایرانیان به مرصاد معروف و نامگذاری شد. بعد از 3 روز 3 نیروی کشور، یعنی ارتش، سپاه و بسیج، توانستند صفوف دشمن را بشکنند و او را تا مرزهای رسمی عقب برانند.
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا زينب يا زينب يا زينب سلام الله عليها لبيك يا أبا عبد الله الحسين.
دولت صدام حسین به ناچار پشت میزهای مذاکره نشست و تمام شرایط ایران را پذیرفت، از جمله قرارداد سال 1975 الجزایر که در ابتدای جنگ خود به طور یک جانبه آن را ملغا اعلام کرده بود.
حال است که این کشور بوی آرامش به خودش ببیند و نه کشور ما، نه ایران، نه خلیجی ها. این خلیجی ها توجه ندارند به این که اگر صدام غلبه پیدا کند با اونها چه خواهد کرد.
مرزهای موجود کنونی در منطقه در حقیقت مدیون جنگی است که ایران از آن سربلند و پیروز بیرون آمد. مرزهای کنونی چنانچه صدام پیروز جنگ بود، حتما تغییر فاحشی می کرد.
جمهور.
من به عنوان ایرانی حق رأی دارم و هر کسی که حق رأی داره رأیش مهمه دیگه. باید سرنوشت حالا خودمون و کشورمون رو درست انتخاب کنیم.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه‌ای وا کن از تماشا. بیا بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مجد با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا.
قاعدتا انتخابی که ما میکنیم خیلی تاثیرگذاره توی مملکت.
خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن.
آینده کشور برای من خیلی مهمه، به خاطر همین انتخابات ریاست جمهوری هم برای من خیلی اهمیت داره.
همه وظیفه دارن رأی بدن، بالاخره هر کسی که توی جامعه زندگی میکنه باید صاحب نظر باشه، چون از اون جامعه استفاده میکنه حتما باید رأی هم بده.
ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک